سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز را اختصاص دادیم به یادی از مرحوم دکتر ابراهیم یزدی. ایشون در 27 اوت 2017 در ترکیه فوت شدند و میخوایم برنامه داشته باشیم که ببینیم اثراتی که ایشون در انقلاب ایران داشته در 14 اخیر، شاید از تاثیرگذارترین افراد سیاسی باشه در مجموعه به اصطلاح غیر روحانیت. خب تسلیت میگیم خدمت خانواده ایشون و همکارانشون، همکاران سیاسی و اجتماعی ایشون، و در این رابطه فکر کردیم که کسی بهتر از آقای بازرگان نخواهند بود که بتونیم در این ارتباط با ایشون صحبتی داشته باشیم و این مراحل مختلف زندگی ایشون رو از قبل از انقلاب و تا فوت ایشون بتونیم بررسی بکنیم و ببینیم خب چه به قول معروف هایلایت هایی وجود داشت. آقای بازرگان خیلی متشکر از حضور شما، مطمئنم اطلاعات آنچه که شما عرض خواهید کرد مطمئنن همه جا ممکنه نشر نشده باشه و مفید بوده باشه. خیلی متشکر.
به نام خداوند جان و خرد، با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و تسلیت خدمت خانواده، دوستان، آشنایان، همفکران، همسنگران و ملت ایران برای فقدان چنین شخصیت تاثیرگذاری. من فکر میکنم که 70 سال زندگی پربار یه شخصیت مذهبی، سیاسی، اجتماعی کار ساده‌ای نباشه. قاعدتاً باید یک تقسیم بندی انجام بشه که در ذهن بیشتر جا بگیره. من به نظرم رسید که یه تقسیم بندی زمانی بکنیم، یعنی دوران در واقع نوجوانی، دوران جوانی و دبیرستان و دانشگاه که در ایران بوده، خب این یه دورانی است، و بعد مهاجرت به خارج، رفتن به امریکا به خاطر سخت شدن شرایط سیاسی اون روزگار. دوران سوم، دورانی که در آستانه مبارزات مسلحانه و درگیری‌های سخت سیاسی در ایران بودیم، خب اون یه دورانی است و تا منجر به انقلاب شد و بعدن هم بازگشت به ایران. دوره چهارم در واقع میشه گفت که بعد از دولت موقت، یعنی حدود 1 سال پس از انقلاب، دکتر یزدی وارد یک دوران جدیدی شد از مبارزات سیاسی و نقش اجتماعیش. هر کدوم اینا برای خودش یک فضایی داره، در واقع باید اینا رو جدا بررسی کرد. به این ترتیب میپردازیم از دوره نخست. دکتر یزدی همطور که عرض کردم که کمتر رجل سیاسی اجتماعی رو میتونیم این چنین بیابیم، 70 سال مستمر در متن فعالیت‌های اجتماعی بوده. معمولا خیلی از شخصیت‌ها، چه سیاسی چه مذهبی غیره، 10 سال، 20 سال، 30 سال در یه مقطعی از عمرشون وارد فعالیت اجتماعی شدن. دکتر یزدی از همون دبستان یک نشریه‌ای به نام دانش آموز را انداخته بود، یعنی وارد کار نویسندگی و ورود به مسائل اجتماعی شده. از همون دبستان شرح زندگی و خاطراتش هست. در دوران دبیرستان وارد یک جریان سیاسی میشه. یه حزبی اون موقع تأسیس شده بود، خداپرستان سوسیالیست، مرحوم نخشب پایه‌گذارش بود، و یعنی در دورانی بود که افکار چپ در ایران مرسوم شده بود و عده‌ای از جوانان اقبال کرده بودن. این سازمان در واقع میخواست یک تلفیق، یک ائتلافی بین افکار و اندیشه‌های سوسیالیستی، توجه به هر حال مردم محروم و اسلام سنتی داشته باشه. این جریان به اصطلاح مسلمانان سوسیالیست پیدا شد و از همون دبیرستان میبینیم دکتر یزدی وارد این جریان میشه و با اندیشه های عدالت طلبانه و به اصطلاح آزادی خواهانه در همون دوران جوانی آشنا میشه. در همون دورانی که با مرحوم طالقانی آشنا میشه در مسجد هدایت، هدایت در خیابون استانبول بود، استانبول اون موقع مرکز به اصطلاح قسمت مدرن تهران بود و خب اونجا یک کانونی بود که دانشجویان جوان مثل مثلا چمران، شریعتی که البته نه مشهد بود، ولی اون مسلمانان نوگرا معمولا در مسجد هدایت جمع می شدن. خب مرحوم بازرگان و صحابی و اینها هم خب در اونجا بودن دیگه. یعنی در همون دوران با اندیشه های نوگرایانه دینی مرحوم طالقانی و بازرگان اینا آشنا میشه. در دوران در واقع پایان دبیرستان و ورود به دانشگاه مقارن نهضت ملی شادروان دکتر مصدقه، او وارد مبارزات ملی میشه. نهضت ملی در واقع همون دورانه، پس با افکار ملی گرایانه آشنا میشه و در اون مبارزات مشارکت میکنه. تا بعد کودتای 28 مرداد سال 1332 اتفاق میفته، یه جریان نیمه مخفی نیمه زیرزمینی تشکیل میشه از در واقع باقی مانده های اون جبهه ملی و یه گروه های منفرد، جریانی به نام نهضت مقاومت ملی، در واقع شبیه همون اسمیست که دوران اشغال فرانسه توسط آلمان ها در فرانسه تأسیس شده بود، یه سازمان زیرزمینی. در ایران تا 7 سال در واقع میشه گفت تنها سازمان سیاسی فعال نیمه مخفی بود که فعالیت داشت. دکتر یزدی در واقع در این دوران وارد نهضت مقاومت ملی شده. این در واقع اولین بخش زندگی دکتر یزدیه، از دبستان و دبیرستان و دانشگاه که وارد دانشکده داروسازی شده بود و فارغ التحصیل میشه و میبینیم که در یه دوران کوتاه چطور تو متن مسائل زنده سیاسی زمان خودش قرار گرفته. نهضت ملی مصدق و طالقانی و بازرگان و نمیدونم اندیشه های به اصطلاح در اون است. بخش دوم در واقع سخت شدن شرایط ایران بعد از کودتای 28 مرداد و به هر حال تمایل به این که در یه فضای آزادتر بریم. او راهی امریکا میشه، هم برای ادامه تحصیلش که داروسازی در ایران خونده بوده و هم فعالیت‌های گسترده تر. در امریکا جبهه ملی دوم تأسیس میشه، یعنی بعد از کودتا یه عده‌ای از باقی ماندگان جبهه ملی از فعالین میبینیم اون مقطع جبهه ملی دومه. بعد در سال 1341 که نهضت آزادی ایران در واقع ایران تشکیل میشه، دکتر یزدی به اتفاق چمران و دکتر شریعتی، اون موقع دکتر شریعتی هم در پاریس بوده، چمران هم امریکا بوده، اینها نهضت آزادی، شاخه نهضت آزادی در خارج از کشور رو تأسیس میکنن و فعالیت های دیگه گسترده ای چون در ایران هم در فعالیت های اسلامی دانشجویی بوده، انجمن اسلامی دانشجویان رو در امریکا پایه‌گذاری میکنه. یعنی حدود 50-55 سال پیش اولین مرکز اسلامی دانشجویان ایرانی یا به طور کلی فارسی زبان در امریکا توسط دکتر یزدی و یاران او تأسیس میشه. یه مسجدی در هیوستون میسازن و دیگه فعالیت خیلی گسترده که من به خاطر دارم که یک سال مونده بود به انقلاب سال 1356 شمسی که یه مدت کوتاهی من امریکا رفته بودم، در هیوستونم وارد شدم، اونجا یه جلسه خیلی بزرگی که آقای میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنوردم که یک سال بود رفته بودن اونجا، یه جلسه ای برای این دو نفر گذاشته بودن، بیش از 2000 نفر، یعنی 2000 دانشجو، الان خب خانواده های ایرانی مهاجرت کردن ولی اون موقع فقط دانشجوها بودن که برمیگشتن. برای من خیلی تعجب آور بود که چون تو ایران ندیده بودیم یه همچین تجمعی از دانشجویان. خب همه اینا در واقع مدیون همت دکتر یزدی و یارانش بود که میتونن یه همچین تشکلی رو ترتیب بدن. علاوه بر اون در تأسیس MSA Muslim Students Association یه سازمان دانشجوییه کل ملیت‌های عرب و پاکستانی و هندی و هر مسلمانی از هر کشور. البته مؤسسش اون دکتر یزدی نبود، مرحوم دکتر چمران و دکتر بهادری نژاد دو تا ایرانی بودن تأسیس کردن. الان شاید چند صد دانشگاه رو در واقع زیر پوشش داره، یعنی بزرگترین نهاد دانشجویی اسلامی در سراسر دنیا
به صورت بین‌المللی.
بین‌المللی بله. شاخه فارسی زبانش رو به خصوص دکتر یزدی بنا گذاشتش و در همون موقع هم ارتباط با کسان دیگری هم داشت، با مالکوم ایکس رهبر مسلمانان سیاه امریکا که یه شخصیت خیلی ممتازی شد که بعد ترورش کردن. دکتر یزدی با اون هم ارتباط داشت. حتی یه برنامه دیگه ای دکتر یزدی داشت که در زندانای امریکا، یعنی زندانای امریکا اجازه میدادن که مبلغین از مذاهب مختلف بیان برای اینکه اون تبهکاران رو به اصطلاح با معنویات آشنا کنن. دکتر یزدی با یه تیمی بودن که به زندانهای امریکا میرفتن و در واقع روی اونام کار میکردن. اتفاقا شنیدم اخیراً مراسمی که در ایران گذاشته بودن، دختر آقای دکتر نقل کرده بوده که من یه، چون ایشون هم امریکا بود که اخیراً که یک نمیدونم کار شهرداری داشته کجا میرفته به یه ادارهی، وقتی که اون کارت شناساییشو خواسته بودن یه خانم سیاه‌پوستی بوده نگاه کرده گفته که یزدی، فامیل تو یزدیه؟ گفته بله. چطور مگه؟ گفته من با این اسم آشنا هستم. گفته بود از کجا میشناسین؟ البته اون با اسامی فارسی آشنا نبوده. گفته بود من همیشه نام یزدی در دعاهایی که مادرم میکنه هست، همیشه مادرم از دعاهایی که برای کسانی میکنه، یکیش ابراهیم یزدیه، شما میشناسین؟ بله. اون میگه که آخه چطور مگه، چرا مادرتو از کجا میشناسه ابراهیم یزدی؟ میگه آره پدر من معتاد بود، تو زندان بود مدتی، یه شخصی به نام، از مادرم شنیدم که ابراهیم یزدی تو زندان میرفته صحبت میکرده با زندانیان، زندانیان در واقع که تو همین کارهای چیزهای مختلف نه سیاسی البته، و او مسلمون شده پدر ما و بعد اعتیاد و گذاشته و کنار رو زندگی خیلی روبراهی پیدا کرده و مادر من از اون به بعد خیلی خوشحالی که هم او آزاد شد و هم در واقع خط زندگیشون عوض شد. همیشه مادر من اینو دعا میکنه که نمیدونم حالا این کیه، ولی چون اسم تو یزدی بود گفتم که شاید، یعنی در واقع اینم از آثار زندگی او در واقع در بین سیاهان امریکا. و چون با مسلمانهای از ملیت‌های مختلف هم ارتباط داشته، از تونس و مصر و نمیدونم اندونزی و اونهایی که دانشجو بودن بعدن تو کشورهای خودشون به مقاماتی رسیدن، بعضی مثل تو اندونزی به رهبری رسیدن، و این ارتباط‌های گسترده‌ای که زمان دانشجویی داشت، همه اینا باعث شد که دیدش اصلا به جهان و به مسائل سیاسی و اسلامی عوض بشه. این در واقع دوره دوم زندگی دکتر یزدی است که 18 سال در محیط خارج از کشور یه تجربیات کاملا نوعی رو پیدا کرد. از اون محیط بسته شهر و زندگی و دیار خودش آمد در یه فضای خیلی بازتر، که همه اینا یه سرمایه‌ای میشه برای فعالیت‌های بعدی او، که اینطور هم جامعه امریکا رو میشناسه، وارد مجامع علمی میشه، مجامع سیاسی و بعد با مسلمان‌های دیگه. دوره سوم از دورانی است، از موقعی است که فضای سیاسی ایران به شدت بسته میشه، یعنی میتونیم بگیم در آستانه سالهای 49-50، 49 جریان سیاهگل در ایران اتفاق افتاد، مبارزات چریکی تو جنگلای شمال سیاهگل، و از سال 50 مبارزات مسلحانه چریکی، هم سازمان فدایی خلق و هم مجاهدین خلق، مبارزات مسلحانه بسیار گسترده. خب دکتر یزدی اینا دو سه سال قبلش اونام به این جنبندی رسیده بودن، یعنی بعد از اینکه در سال 1343 نهضت آزادی در ایران محاکمه شدن و مرحوم طالقانی و بازرگان به 10 سال محکوم شدن، معلوم شد که دیگه مبارزات پارلمانی مسالمت‌آمیز در ایران به بن‌بست رسیده، کما اینکه در مدافعات مهندس بازرگان بود که ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون به صورت مسالمت‌آمیز با شما مبارزه سیاسی معقول میکنیم. مطمئن باشین با محکوم کردن ما، با بستن این راه معقول قانونی، بعد از این ملت به راه‌های دیگه‌ای پناه میبرند. کمان که دیدیم مثال 1343 زدن بانک‌ها، بانک‌های صادرات شروع شد، گروه‌های جزنی سال 46 همینطور 49 جریان سیاه‌کل و بعد از 50 جنگ‌های چریکی شهری به سبک نمی‌دونم کشورهای امریکای لاتین آغاز شد. خب در این دوران دکتر یزدی با گروهشون با یه عده‌ای رفتن مصر برای آموزش جنگ‌های چریکی با دکتر چمران و مهندس توسلی و کسان دیگه‌ای و یه پایگاهی در لبنان و عراق درست کردن که از ایران گروه‌های جوان برن به اونجا، در واقع بتونن یه دوره آموزشی ببینن تو ایران که کسی نمیتونست. یعنی به این نتیجه رسیده بودن که با این رژیم نمیشه با زبان قانون و به صورت مسالمت‌آمیز سخن گفت، چون تمام راه‌ها رو رژیم شاه بسته بوده، همه گروه‌ها رو سرکوب کرده بوده، اونم گروه‌های معقول که استادای دانشگاه بودن با زبان مؤدبانه و معقول و مطابق قانون اساسی باشون صحبت میکردن. جبهه ملی علیه شاه صحبتی نمیکرد، جبهه ملی میگفت شاه سلطنت بکنه نه حکومت. یعنی خب وقتی که این شیوه ها رو بر نمیتابن، لاجرم هیچ راهی نمیمونه که به هر حال یه ملتی با زور بخواد مطالبه حقوق خودش بکنه. در این دوران میبینیم که دکتر یزدی هم مثل اون جوانای چپ یا مسلمان در ایران به این نتیجه رسیدن که ما باید آموزش اسلحه بگیریم، راه‌های چریکی فرا بگیریم. اینا میرن مدتی در مصر، چمران هم از اونجا آغاز کرده. البته اونجا هم نمیمونن چون دولت عبدالناصر تلاش داشت که از اینا سوء استفاده کنه علیه دولت ایران. اونا وقتی میبینن که اونا میخوان سوء استفاده کنن، بلخراف بعضی از گروه ها که حتی در جنگ با عراق هم با اونا ساختن و در برابر برحال ملت قرار گرفتن، اینا به اصطلاح رابطه شون رو قطع میکنن با جمال عبدالناصر، رو ترک میکنن هم مصر رو و همون پایگاه هایی که برای به انتقال جوان ها در لبنان و عراق تأسیس کرد و اون دوران تمام میشه، ولی در واقع تجربیات مکتوبشون رو در اختیار گروه های داخل کشور قرار میدن. خب این یواش یواش این فضا هی سختتر میشه تا در واقع به آستانه انقلاب نزدیک میشیم. خب اینایی که یه عمری مبارزه سیاسی کرده بودن، حالا آقای خمینی هم که 15 ساله در واقع ترکیه ابتدا و بعد در عراق تبعیده، یه مرجعی که خب نسبت به مراجع دیگه مواضع خیلی تندتر و قاطع‌تری داره در مورد در واقع استبدادی که خب این گروه هم دنبال او بودن. بنابراین خیلی طبیعی بود که امثال صادق قطب‌زاده و دکتر یزدی و دیگران توجه پیدا کنن، با اینکه اختلاف دید داشتن از نظر به سالا نوع نگرششون به اسلام، نگرش نوگرایانه مطابق مقتضیات زمانه با یه نگرش حوزوی که آقای خمینی و دیگران داشتن، ولی به این چیزا خیلی اهمیت نمیدادن. مهم این بود که روشنفکران در جامعه ایران محدودن، ولی وقتی یه رهبر مذهبی، یه مرجع وارد مبارزات سیاسی میشه، توده های مردم رو میشه جذب کرد. به این دلیل خب رو آقای خمینی بیشتر در واقع اینا توجه میکنن. آقای خمینی بعد از اینکه شرایط سختی در عراق براش پیش میاد، تصمیم گرفته بودن ببرنشون کویت. خب ایشون میره میگه ها کویت، آخه اونجا خبری نیست، کویت که کاری نمیشه کرد، اگه هدف شما مبارزه است و رسوندن پیام ملت ایران علیه استبداد، بهتره در یک کشور اروپایی بیان، جایی که سابقه آزادی و مبارزات هست. از این جهت در واقع با نظر ایشون، با اینکه آقای خمینی و اطرافیانشون مخالف بودن، قانع میکنه که بیان در فرانسه. خب اونجا دیگه قطب‌زاده و نمیدونم بنی صدر و دانشجویان نوگرای خب ایرانی هم بودن دیگه، یعنی در واقع نه این که طرفدار خط امام و نمیدونم ولایت فقیه اینا بوده باشه، به عنوانی که با ورود یک مرجع مذهبی به سیاست این مبارزه رو میشه در توده های مردم گسترشش داد، از این موقعیت استفاده میکنن و در واقع اون چیزی که آقای خمینی هم در پاریس میگفت در واقع دیدگاه نوگرایان مسلمان بودیشون که خبر نداشت. اونا میرفتن خبرنگارای معروف اروپا رو دعوت میکردن، سوالات رو به اصطلاح مشخص میکردن و با آقای خمینی هم میگفتن دنیا منتظر چی هستش. یعنی یه مقداری اون فضایی که پیرامون آقای خمینی ایجاد شد در نوفل و شاتو خیلی فرق داشت با اون فضایی که بعدن در قم وقتی ایشون برگشت. یعنی آقای خمینی هم به هر حال وقتی میدید این همه جوون علاقمندن همون حرفا رو منعکس میکرد. طبیعتا این دوره سومه که دورانی است که حمایت کردن از آقای خمینی بعد از اون شرایط سخت سرکوبی که تو ایران بود تا به هر حال آمدن در ایران. و دکتر یزدی هم به هر حال میشه گفت که نزدیکترین مشاور آقای خمینی بود، حتی اجازه وجوهات هم داشته که صرف این فعالیت های اسلامی بکنه. ایران هم که آمد در واقع شد معاون نخست وزیر در امور انقلاب و بعدم اولین وزیر خارجه. این میشه گفت دوره سومه. حالا دوره چهارم هم به اختصار بگم، حالا بعدن اگه سوالی داشتین باز بفرمایید. دوره چهارم در واقع بعد از استعفای دولت موقته. دولت موقت 9 ماه فقط در واقع دوام آورد. در اون 9 ماه هم 3 بار استعفا داده بودن. یعنی اصلا نمیشد تو اون شرایط انقلابی، یعنی نه کسی قبول داشت دولت موقت و گروه‌های سیاسی، همه میخواستن رفتارها انقلابی باشه، زود اعدام بشه، همه چی مصادره بشه، پاکسازی بشه، همه سیستم گذشته رو میخواستن در هم بریزن. دولت موقت اصلا موافق با این جریان نبود. مردم اون موقع سیاست مداران روش های انقلابی میخواستن، دولت موقت از صدر تا ذیل مخالف در واقع این شیوه های انقلابی بودن. میگفتن یک سیستم موجود رو نباید به هم ریخ به خاطر یه سیستمی که هنوز معلوم نیست چی به چیه. اینی که خب نمیشد، دخالت میکردن در کارش و نمیتونست دوام بیاره. از اون به بعد دکتر یزدی خب قاعدتا گروه آقای خمینی انتظار داشتن که او در همون موضعی که در چند ماه گذشته بوده باشه، یعنی به آقای خمینی بپیونده. فکر میکردن که خب اون چون جوونم بود اون موقع که یارم من 47 سالش بود، شیوه های به اصطلاح انقلابی و برای سیاسی هم بود. ولی از اون به بعد در واقع دکتر یزدی با کسی عقد اخوتی نبسته بود، چون یه عمری با استبداد مبارزه کرده بود. از اون موقع هم در واقع موند در نهضت آزادی و کنار مهندس بازرگان و یاران. از سال 58 تا فوتش یعنی 38 سال در موضع اپوزیسیون قرار گرفت. آقای دکتر یزدی ریاست جمهوری در مشتش بود، یعنی 100% او کاندید بود، یعنی هیچ کسی در پوزیشن دکتر یزدی نبود، نزدیکیش با آقای خمینی سوابق انقلابیش. ولی اون چیزی سرنوشتش تا حدودی شبیه آقای منتظری شد. منتظری هم کاملا معلوم بود که بعد از آقای خمینی اصلا رقیبی نبود، 100% او بود، ولی حاضر نبود که از یک حقی بگذره به چیز نقدی که اعدام یک عده به هر حال زندانی بودن هزاران نفر به خاطر موقعیت خودش. دکتر یزدی هم در واقع یه گذشت بزرگی کرد، پشت کرد، ولی از همه چی گذاشتنش کنار، از شورای انقلاب و بعد از اون 4 بار بعد از انقلاب در زندان، زندانای نسبتاً طولانی، در سلولای انفرادی، در خانه های به صلاح وزارت اطلاعات، یه دوران 38 ساله در واقع علیه استبداد دینی، استبداد مذهبی، این دوران گذرون. این یه تقسیم بندی در واقع
جالب
سریع
بود به نظر من.
بله.
خیلی خوب بود میکنم. آقای بازرگان، خب این 4 دوره و این 4 دهه یا بیشتر از اون رو نگاه بکنیم، بعد از فوت ایشون اظهار نظرهای خیلی گسترده‌ای با طیف گسترده شاید بگیم مخالفین و موافقین داشتن. حالا اون رو بهش میرسیم که و این رو باید قبول کرد که دکتر یزدی ایشون رشد فکری هم پیدا کرده بوده در طول زمانها، این چندین دهه، از یک جوان مثلا 20 و چند ساله تا یک 80 ساله خیلی متفاوت. شاید اشاره کنیم به شخصیت اخلاقی ایشون که ببینیم بله. که الان از نظر اخلاقی ایشون چجوری بررسی میشه. شما خودتون به عنوان یک همکار نزدیکشون چطور ایشون رو از نظر اخلاقی و به اصطلاح خصوصیات شخصیتی بررسی میکنید؟
ببینید چیزی که خیلی در مورد دکتر یزدی اهمیت داره این انسجام و هدفداری ثابتش، یعنی از اون سن 15-16 سالگی که جهت زندگیش رو انتخاب کرد، بعد آشناییش با نهضت خداپرستان سوسیالیست و بعد آشنایی با مسجد هدایت و در واقع افکار مرحوم طالقانی و بازرگان و غیره و مصدق، این در واقع یک زندگی هدفدار مشخصی به جای اینکه زندگیش در واقع هرز بره تو این بر تو اون بر، معلوم بود که چی کار میخواد بکنه. یعنی 70 سال یک مسیری رو که دنبال حقوق ملت، آزادیه، حالا به اشکال مختلف در هر دوره‌ای، این به نظر من خیلی مهمه. و در این مسیر چیزی که خیلی عجیبه و واقعا به نظرم یک امتیاز بسیار بالای دکتر یزدیه، ما ایرونیا تکرو هستیم، عادت به کار فردی داریم. خیلی ها در کار فردی موفق میشن، چه در ورزش چه در مسائل علمی، این تک خودشه در واقع. و به قول یک کسی میگفت که ما ایرانی ها یا با هم همکاری نمی کنیم یا همینی که همکاری کردیم بعد از یه مدت کمی آنچنان به تیپ هم میزنیم، آنچنان با هم اختلاف پیدا میکنیم که دیگه اون سلام علیک قبلی رو هم میذاریم کنار تو هر کاری، تو کار دینیه، تو کار سیاسیه، تو کار تجاریه، یعنی ما نمیتونیم به خاطر خصلتامون. و عجیب اینه که دکتر یزدی در طول 70 سال تیم ورک کار کرده تو امریکا، این کاری که من عرض کردم تأسیس انجمن اسلامی و نمیدونم تأسیس نهضت آزادی، اینا هیچ کدوم تکی نبوده، یعنی با یه تشکیلاتی با یه گروهی تونسته پدید بیاره، همش هم با کار مشورتی. یعنی این نیست که خودش در رأس بوده باشه و بقیه رو به عنوان مثلا ابزار در خدمت بگیره، چه در جبهه ملی دومش بوده، چه در انجمن اسلامی تو امریکا، چه در مثلا پاریس با اون جمع نفلوشاتو، چه وقتی تو ایران اومد، خب 38 سال در نهضت آزادی ایران در داخل فعالیت میکرد. اینی که با کسی قهر بکنه، رنجیده بشه، بذاره کنار بره، خودش یه چیزی رو تأسیس بکنه، اون واقعا ظرفیت این رو کاملا داشت تو جهات مختلف، یادم بسیار پخته ای بود. ولی میبینیم که این در طول زندگیش خیلی راحت با همه کار میکنه و هیچ کسی به اندازه دکتر یزدی شاگرد تربیت نکرده، نه نظر تئوری. بعضی ها افکار پیشرفته‌ای دارن مثل دکتر شریعه، دکتر شریعه شاید 99% شاگرداش با افکار او بودن، او یه اندیشمند بود، ولی دکتر یزدی در پروسس، در عمل، در واقع در کار اجتماعی، در تیم ورک، بعد از انقلاب در دولت‌های مختلف بسیاری از شاگردان اون که تخصص دیدن یاد گرفتن این کارا رو، در واقع هنوز هم هستن خیلی ها تو سیستم، البته خیلی توانایی‌های خیلی بیشتری دارن. این که اون آدم تربیت کرده و این برای فرهنگ ما تو ایران خیلی چیز نوعیه، حالا به دلیل 18 سال اقامت در خارج و ارتباط‌های گسترده‌ای که با ملیت‌های دیگه داشته، چشیدن مزه کار جمعی یا ذاتش اینجوری به من نمیدونم، ولی من هیچ کسی رو نمیتونم مقایسه کنم که در طول 70 سال جدا نشده باشه، قهر نکرده باشه و وفادار و بسیار با لبخند و تبسم و مثلا رفتار جالب هم خودش و هم خانومش، در واقع حالا کمتر نقش خانوما دیده میشه، ولی در هیوستون خانه دکتر یزدی پایگاه امید جوانان بود. من اون موقع که رفتم دیدم با اینکه 6 تا فرزند خودشون داشتن، از هر گوشه کنار، از هر اتاقی، هر کسی وارد میشد جایی نداشت، تو اونجا زمین اون خونه اتاقای دیگه میخوابید، میامدن میرفتن، اینجا اون خانه اصلا نبود، یه مرکزی بود اصلا امید جوانان. خانم من مرتب اینا رو سرویس بهشون بدن، صبحانه، نهار، شام، شب میامدن میخوابیدن، صبح وقت و بی وقت میامدن. یعنی نه تنها خودش، چون خانومش هم به نظر خانوادگی سوران خانوم یک سابقه طولانی مبارزه خانوادگی داشته باشن، داشتن و مثلا خویشاوندانشون همه تو این مسیر بزرگ شده بودن و به هر حال صدمه دیده بودن. یعنی یه زن و شوهری که همراه و هم فکر و مؤمن تمام زندگیشون رو وقف کرده بودن و با صمیمیت فراوان با این جوونا، یعنی واقعا جوونا فکر میکردن هتل رفتن، حتی میگفتن که کجا میری، هتل یزدی مثلا، از شهرهای مختلف، ایالتهای مختلف امریکا که میامدن به جای هتل برن میرفتن اونجا، همش جمع بود دوره برای همه با یه صمیمیتی که بله حالا دیگه وقتا ما خیلی میگیریم.
این جالبه نکته رو که گفتید شما آقای بازرگان. این خب خیلی ها در اون زمان و الان شما همونجور یک ایمان مذهبی درشون ممکنه وجود داشته باشه و عشق به ایران و میهن هم دارن. خب این دوتا با هم شاید همه نتونستن کار عمده انجام بدن با این دوتا. به نظر میاد استعدادهای دیگری، شما شاید اشاره استعدادهای عملی کردید، شاید یه مقدار بستش بدیم این چه فضیلتهایی ممکنه وجود داشته در ایشون، چه استعدادهایی بوده که واقعا عملی شده. من این که میفرمایید منزل ایشون به این صورت بوده واقعا همینجور، یعنی خیلی ها در شهرهای بزرگ آمریکا که بودن، ایالت‌های مختلف، جایی که بود معمولا می اومدن کسایی که از شهرهای مختلف می اومدن مثلا یه اومینی یه خونه ای هست یه بله. نفر داره شب 10 نفر توش خوابیدن.
بله من خودم رفتم همینطور بوده.
چون دانشجو ها عملا امکان این که هتل برن و اینها نداشتن. یعنی از نظر مالی اونتن، ولی این خیلی مشخص بود اون زمانهایی که من درس میکندم حداقل متوجهش میشدم.
بله درسته، خیلی ها یه آرمان و یه ایدئالی هدفی دارن، ولی دکتر یزدی ویژگی که داشت علاوه بر این آشناییش با تیم ورک در واقع بود که من حالا یه خاطری دارم بد نیست عرض کنم. همون سال 56 که من رفتم یه سال به انقلاب، یه جلسه بود با این دانشجوها، گفت میخوای بیا شرکت کنی؟ گفتم خیلی خوب. من رفتم اونجا دیدم مثلا 40-50 تا دور میز نشستن کار تحقیقات میکردن. دکتر عزیز مرتب حالا با چشمشون اشاره میکرد یا یادداشتای مینوشت تو راجع به این صحبت کن، تو راجع به این، یعنی در طول مدت همه رو هی تشویق میکرد که تو راجع به این موضوع اظهار نظر بکن. چیزی مثلا تحقیقات رو واژه های قرآن و اینا هم بود، یعنی خودش کمترین حرف رو زد، ولی دیدم که همه رو داره مشارکت میده، همه اون دانشجوها که به خودشون اجازه نمیدادن اظهار نظر توی جمعی بکنه. دیدم این عجب هنر داره، عجب تخصص داره که دیگران رو به فعالیت بکشه. حتی در همین جنبش سبز قبل از اونم، نه قبل از اون بود، که خودشم برای سرطان پروستات آمده بود امریکا، بیمارستان بود، دوستان نهضت زندان بودن سال 1388. در همون حالت که تو بیمارستان بود مرتب زنگ میزد به یه نفر تو دبی مثلا جوونه، تو راجع به این موضوع بنویس برای دفاع از این زندان حقوق اونا. یه نفر تو این ایالت، یکی تو اون ایالت. یکی از بیانیه‌های مهم نهضت آزادی رو سال 88 یه جوونی نوشت که میگفت من در عمرم اصلا این چیزا رو نمیدونستم. یعنی در همون حالت بیماری این تایپ بکنه، اون تصحیح بکنه، این ویراستاری بکنه، در اون حالت نه تنها در ایالات مختلف امریکا، در کشورهای دیگه که هواداران دوستان نهضت بودن، من اصلا تعجب میکردم که تو اون حالت که آدم باید توجهش به خودش باشه، این چطور همه رو داره به کار میگیره، به همه داره نقش میده، به همه داره شخصیت میده. یه روحیه هم به اصطلاح کار جمعی داشت و هم انضباط. شوخی نیست که یک انجمن اسلامی در امریکا با 50 چند تا ایالت آدم تشکیل بده و بتونه سازمان بده و همه اینا رو جمع بکنه با این همه اختلافاتی که وجود داره. البته اون موقع هم خیلی ها مخالف بودن و این ناسازگاری در ملیت ما هست. و در همون دوران یه آرشیوی داشت از نشریاتی که از ایران می آمد، یه آرشیوی برای اظهار نظر مثلا کسانی که راجع به ایران اظهار نظر می‌کرد. من تعجب میکردم که این همه به اصطلاح آرشیو مسائل مهم در اون کارهایی که بهش اشتغال داشتن. وقتی هم که ایران آمد بعدا شروع کرد به آرشیو بندی فعالیت هایی که از دوران تأسیس نهضت مقاومت ملی 7 سالی که بوده، نشریاتی که چاپ شده بود و بعد تأسیس نهضت آزادی، حدود من فکر میکنم نزدیک 30 تا مجموعه آثار چاپ شده تو ایران. هیچ حزبی در ایران من ندیدم که حتی 1 جلد یا 2 جلد از سوابقش داشته باشه. یعنی نشریاتی که در اون 7 سال نهضت مقاومت ملی بعد از کودتای 28 مرداد داشته، همه اینا آرشیو شده. تأسیس جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران، 2 جلد بزرگ چاپ شده. زمان نهضت آزادی، تأسیس نهضت آزادی از سال 41 به بعد، تمام بیانیه‌ها، تمام نشریات. یعنی یه کسی امروز دانشجویی بخواد مطالعه بکنه این تحولات سیاسی مثلا 60-70 سال اخیر ایرانو، همه اینا رو، البته همه علاقه داشتن، ولی این توانایی و این روحیه که یک کسی بیاد اینا رو دستبندی بکنه، تدوین بکنه، تنظیم بکنه، مقدمه بنویسه، این روحیه خیلی تو ایران کمه. ولی دکتر یزدی اینو داشت. ما تو نهضت آزادی واقعا از این جهت مدیون دکتر یزدی بودیم که الان یه آرشیو کامل از تمام فعالیت‌های 60 سال اخیر وجود داره. یعنی هر کسی هم مخالف هم باشه بخواد بخونه، یه راست میره سراغش ببینه موضع نهضت مثلا راجع به تحولات مثلا چریکی تو ایران چی بوده، 50 تا مثلا اعلامیه که داده، خاطرات خودش هم همینطور، چندین جلد تو ایران، 2 جلد چاپ شده، جلد سومش هم جلوشو گرفتن، خاطرات خودش رو، زندگی خودش رو. این یه امتیازه که یه نفر همه چی رو به صورت منظم تونسته باشه که سامان بده. اینا در واقع نقاط مثبت یه آدمی که موفق میشه، میتونه توی جمعی کار بکنه. تنها ایمان و اعتقادش یا عشق به وطن کافی نیست. یک سلسله استعدادهایی دیگه هم میخواد که دکتر یزدی در این جهت خیلی برخوردار بود ازش.
تشکر. آقای بازرگان، اون زمانهای قبل از انقلاب، چند سال قبل و یا بعدش نگاه میکنیم، دانشجویانی که اینجا بودن در آمریکا، حالا ما اینجا بودیم، خیلی ها اهمیت درس خوندنشون دیگه ندادن با توجه به انقلاب و اینها که اتفاق افتاد، تمرکز رو بیشتر رو کارهای به اصطلاح انقلابی و اینها میکردند و درس رو ول کردن و برگشتن ایران. حالا خیلی هاشون هم بعضی مصادر کار هم شدن، حالا و خیلی هم درسشون رو خوندن و برگشتن. میخوام ببینه آقای یزدی چقدر اهمیت میداد به مطالب به اصطلاح علمی، چون به خاطر اون هم آمده بود آمریکا. درست. ببینیم که تا چه حد اون فعالیت ها رو ادامه داد یا بیشتر مثلا 80% وقتش در ارتباط با مسائل سیاسی و اجتماعی شده بود.
درسته. بله، اتفاقا هم تو اون انجمن هم که تاسیس کرده بس کردم، من 1 سال رفتم اونجا، دیدم که چقدر تشویق میکنه شما اومدین اینجا برای درس به دانشجو. اول درسه، با درستونه بخونین. خودش هم همینطور. خب در ایران داروسازی خونده بود، اینجا آمد ژنتیک مولکولی رو در واقع ادامه داد، در یکی از این لابراتوارهای امریکا اونجا کار کرد، استاد شد، تدریس میکرد، محقق بود در واقع، محقق و کتابایی هم تو این زمینه در واقع ژنتیک مولکولی نوشته، راجع به سرطان در واقع تو بخش سرطان اون در هیوستون در بیمارستانی اونجا کار میکرد و فکر میکنم اولین ایرانی بود که رابطه بین اسبستوس، یعنی در واقع این پشم شیشه تو ایران میگن، پنبه کوهی میگن، پشم شیشه میگن، چه میگن، با سرطان ریه رو در واقع کشف کرد. یعنی از نظر شغلی خودش اینطور نبود که بیکار باشه صبح تا شب تو خونه فعالیت های سیاسی بکنه، نه، اینا جزء به اصطلاح کارهای حاشیه ایش بود. کار اصلیش در لابراتوارها، در دانشگاه، در تدریس و در واقع تحقیق بود. حتی در مسائل دینی هم همینطور، زندان آخرش چیزی راجب سوره عنکبوت نوشته بود، راجب به اصطلاح این جریانات دریایی، به اصطلاح تغییراتی که در آبهای مثلا اقیانوس ها هستش، اون مرج البحرین یلتقیان که تو قرآن اشاره است، اون کتاب تحقیق خیلی گسترده‌ای در این به اصطلاح تفاوت آبها، جریاناتی که تو اقیانوس‌ها وجود دارن. یعنی مطالعاتش چه در زمینه اعتقادات دینیش، قرآنیش، چه در رشته تخصصی خودش، حالا در تألیف کتاب‌ها یا در ترجمه کتاب‌های روی مغز مثلا، هم یه چیزی خودش نوشته بود و هم اون کتاب جهان سپندی که راجب مغز انسانه، مال پاپر، مثل این که پاپر، نه اون پاپر چیز جامعه شناس، حالا شاید من اسمش رو اشتباه بکنم، این کتاب خیلی قطوری هم هست راجب مغز انسان، دکتر یزدی ترجمه کرده. یعنی کارهای علمیش هم خیلی گسترده بود، حتی در بسیار مسائل های تک، با اینکه خب اینا دیگه نسل جدید کمتر میدونن، ولی او کاملا خودش رو آشنا کرده بود به چیزهای جدید اینترنت و انواع به اصطلاح شیوه ها، یعنی خیلی آشنا بود با این سیستم های جدید، ذهنش رو تونسته بود در واقع بله آپ تو دیت بکنه.
خیلی آقای بازرگان، شما در چند دقیقه قبل اشاره به تکروی، مسئله تکروی و جمعی کردید که واقعا مسئله است برای همه ایرانی ها که بتونن در یک جمع خوب کار کنن. به نظر میاد نکاتی رو شما گفتید، حالا نمیدونم مطلب بیشتری در اون مورد دارید یا نه. حالا علاوه بر اون میخواستم ببینم که در حول و حوش شما اشاره کردید 6 فرزند داشتن،
بله،
و خانومشون هم به نظر میاد فعال به اصطلاح اجتماعی هستن. حالا در وقت کمی که مونده، البته یه سوال اساسی تر رو هم من دارم در آخر، ولی به خصوصیت مختصر اگه 1-2 دقیقه در این مورد هم صحبت بفرمایید، بله، مفید خواهد بود.
بله بله بله، اون واقعا هویتش در جمع تعریف میشد. خیلی ها دوست دارن که تو همون کار شخصی خودشون، اگه نویسنده، اگه گوینده، اگه هر چیزی که هستن، ولی او در این حالی که صاحب نظر بود، خودش صاحب اندیشه بود، ولی تو جمع احساس میکرد که هویت داره. من کمتر از او دیدم که مثلا در وبسایت شخصیش، در فیسبوکش، در تلگرامش، مثلا یکی دو تا از این چیزا داشت، ولی اون برای مسائل خاطرات و اینها، در واقع حضورش در بیانیه‌ها، در نشریات نهضت یا در جای دیگه. معمولا همه عادت داریم کار خودمون رو بکنیم، گرچه با یه جمع عمل میکنیم، ولی اون هویتش تو کارهای جمعی بود، از اون لذت میبرد. اینم من نمیدونم که چطور این در طول تاریخ زندگی 70 سالش ساخته شده بود، یعنی در واقع لمس کرده بود، چشیده بود نتایج کار گروهی رو. یعنی چیزی نبوده که فقط تئوری بگن خوبه که آدم دست جمعی کار بکنه. حداقلش من فکر کنم 18 سال در خارج از کشور کار تو محیط های امریکایی و ارتباط با سیاه ها، با مسلمان های جاهای مختلف، از او یه شخصیتی ساخته بود که دیگه نمیخواست دنبال چیز شخصی خودش بره. عمدتا تو گروه کار میکرد و سعیم میکرد که بسازه. مطابق نظر او، رأی او همیشه نبودن، مخالفینی هم به هر حال با نظریاتش بود، ولی اهل به صلاح کنار کشی و رنجیدگی و نمیدونم خط خودمون حالا جلو بریم اینا نبود. بله. این خیلی به نظر من تجربه خوبی بود که از یزدی میشه یاد گرفت.
بله. بعد آقای بازرگان، نکته ای که در اولم اشاره کردیم، خب بعد از فوت ایشون خیلی ها که مخالف رفتار ایشون به خصوص در دوره انقلاب بودن،
بله،
مقالات زیاده نوشتند، به خصوص در خارج از ایران و در داخل ایران هم از بعد دیگری ایشون مخالفانی داشت که من یادم هست از اوائلی که بعد از انقلاب سفرهایی که به ایران میکردیم، صحبت میکردیم، اصلا میگفتن آقا این با آقای بازرگان و یزدی ها اینا همه عوامل آمریکا هستند. این صحبت ها در داخل ایران در جمع هم می شد، یعنی حتی در طبقه نه جوان تحصیل کرده ولی یه مقدار جا افتاده تر این صحبت ها می شد، و در خارج از کشور هم ما دیدیم که صحبت هایی در این مورد شده رفتار ایشون.
ببینید، عرض کردم دکتر یزدی سابقه 70 سال کار اجتماعی داره. چطور ممکنه که یک کسی 70 سال در انواع فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، مذهبی بوده باشه، با این خصلتی که ما ایرانی‌ها داریم همه دوستش داشته باشن؟ میگن دیکته نانوشته غلط نداره، آدم هم که معصوم نیستن، مطلق نیستن. در واقع دکتر یزدی هم یه آدمی که خب آرمان طلب و هدفدار بود و وطن پرست بود، یه عمری برای استبداد تلاش کرده بود، طبیعتاً آدم ها به اصطلاح حرکت های مختلف دارن. به صرف اینکه یک کسی مخالف داشته باشه نمیشه گفت پس عملش باطله. از بعد دینی اگر شما نگاه کنید، کسی مثل حضرت علی من فکر کنم بیشترین مخالف رو داشت در سه زمینه. هم مخالفینش اون گروهی بودن که قبلا از قدرت افتاده بودن، یعنی معاویه و اینها، که خب دیگه شکست خوردن، اینا به حال مشرکین مکه بودن دیگه. بیشترین دشمنی رو به حال گروه معاویه داشتن، منافقین اون موقع. گروه های به اصطلاح همرزم حضرت علی مثل طلحه و زبیر، اینا بزرگترین مخالفین حضرت علی شدن بعدن. اینا همه انقلابیون سابق بودن، طلحه و زبیر. اینا بعد رفتن شهر بصره رو به قول خودشون آزاد کردن و جنگ جمل در واقع برخورد اونا با حضرت علی بود. عایشه همسر پیامبر هم جلو انداخته بودن. گروه سوم هم مسلمانای سنتی قشری، خوارج در واقع، هم اونا هم ترور کردن حضرت علی رو. یعنی قشر بزرگ مسلم اول اینا بیش از 20,000 نفر بودن، اونا هم از مخالفین علی بودن. یعنی تعداد مخالفین زمان حضرت علی به مراتب بیشتر از موافقینش بود، شاید 10 برابر بود. و تا 200 سال هم بعد از ترور حضرت علی، بعد از هر نماز لعنت میکردن حضرت علی رو. 100 سال یا 200 سال قربتن الله مسلمانای شام لعنت میکردن. یعنی تبلیغات آنچنان مؤثر واقع شده بود که نمیخوام مقایسه بکنم، میخوام نشون بدم که به هر حال هر کسی که وارد مسائل سیاسی میشه، اجتماعی میشه، درگیر میشه، اون مخالف هم پیدا میکنه. خب دکتر یزدی خب به هر حال در انقلاب نقش مؤثری داشت. طبیعیه که سلطنت طلبا، کسانی که از اون قدرت افتادند، با او مخالف باشن. خیلی امر طبیعیه، اصلا شکی درش نیست که خب بالاخره یه رژیمی عوض شده، یه جابجایی انجام شده. عامل اصلی کی بوده؟ همه میگن آقای خمینی که عقلش نمیرسید بره تو پاریس، این چیزها رو نمیدونست. کیا آوردنش؟ قطب‌زاده و نیسد یزدی غیره. پس اینا مثلا عامل بودن. گروه های چپ هم خب اون موقع توی اروپا و امریکا طرف مقابل بودن. دکتر یزدی خب مخالف مارکسیسم بود. طبیعتاً گروه هایی که با اندیشه های مارکسیستی هستن موافق نبودن با عمل کرده بود. این انگ در واقع عضو CIA بودن، غربی بودن و اینا رو خب خود کیانوری که بارها گفته، اصلا لیبرال خود کیانوری رسماً در اون نشریه که داشتن عنوان کرد که این عنوان لیبرالی که الان دیگه نقل زبانها شده و نقل زبانهاست و همه جا در واقع دارن میگن، این رو ما در دهنها جا انداختیم، لیبرال با اون اندیشه های خودشون. خب اون گروه چپ هم که خب طبیعیه که. و بعد حزب اللهی هم از این که دیدن بعد از انقلاب دکتر یزدی به اپوزیسیون پیوست و منتقد به اعدام ها و اعدام جنگ بود، خب طبیعیه که اونا مخالف شدن. 4 بارم بعد از انقلاب، یعنی 38 سال تحت فشار بوده، یعنی خیلی طبیعیه. ولی حالا چون اشاره کردین وقتم کمه، عمدتا 2 تا ایراد اینایی که در واقع دکتر یزدی رو در واقع طرفدار این اعدام ها میدونن، خیلی ناجوان مردانه و به صلاح به نظر بنده با بی اطلاعی دارن بیان میکنن. من ارجاعشون میدم به فقط کتاب آقای خلخالی، خاطرات آقای خلخالی. میگن به اصطلاح بهترین گواه اینه که از قول یه دشمن و مخالف آدم بشنوه. بخونن ببینن که خلخالی چگونه داره میگه که هیچ کسی مزاحم او و مانع او برمون اعدام ها نبود. میگه 2 نفر بودن نمیذاشتن ما اینا رو اعدام کنیم، یکی مهندس بازرگان، یکی دکتر یزدی. دکتر یزدی به خاطر ارتباطش با آقای خمینی خیلی بیشتر میتونست بره به او بگه. خودش اینا رو توضیح داده، 40 صفحه این هست. میگه که یه شب ساعت 10:30 من رفته بودم بخوابم، اما اول انقلاب 2-3 روز اول، از مدرسه رفاه که آقای خمینی بودن زنگ زدن که فوری خودتو برسون. میگه من خواب بودم، بلند شدم رفتم مدرسه رفاه، انقلاب کسی هم نشده بود، انقلاب اینا روزای قبله. آقای خمینی گفت که خبر به ما رسیده که این ساواکی‌ها میخوان حمله بکنن. خب مدرسه رفاه دور و برش به شاهای مثلا 100 متر مردم انقلابی جمع شده بودن، نیروی نبود اونجا رو حفظ کنه، شب هم میرفتن. خبر رسیده اینا میخوان بیان اینجا و اینایی که دستگیر شدن اینا رو آزاد بکنن، دو مرتبه مثل زمان مصدق بخواد برق برگرده. من تصمیم گرفتم 4 تا از این مهرهای اصلی که در کشتار شرکت داشتن اینا رو اعدام بکنیم، یکی رحیمی و نمیدونم ناجی و اون 4 تا اولی. آقای یزدی میگه که آخه به چه دلیل، آخه کجا این اطلاعات، کی گفته، چجوری؟ میگه نه من اطلاعات موثق دارم. میگم حالا که نمیشه، حالا صبح من میام خدمتتون مثلا ببینیم. تو که چیزش نوشته توضیحش که صبح رفتم دیدم همون شب آقای خلخالی اینا رو اعدام کرده. هیچ کسی مثل او اصرار به این که اینا باید محاکمه بشن. آخه چرا هویدا 13 سال حکومت کرده، بذاریم بهترین وکیلای دنیا رو بیارن این حرف بزنه، ما بهترین استفاده رو از توضیحات اون میتونیم ببریم. ولی حالا میگن که دکتر یزدی محاکمه کننده بوده، در حالی که من خودم تو اون مدرسه رفاه بودم، اصلا حضور داشتم. تو طبقه دوم چند تا اتاق بود، تو 2 تا اتاق این به اصطلاح شخصیت‌های مهم دستگیر شده بودن اونجا بودن. خبرنگارا مرتب هجوم می آوردن که اینا رو ببینیم اینا کیا دستگیر شدن، چی میگن. مردم بی خبر بودن، اینا هنوز انقلاب نشده بود. چند تا از این خبرنگارا اومدن اصرار کردن، اینا توی یه اتاق بودن، 10-20شون تکیه به دیوارم داده بودن. خب اون موقع دکتر یزدی چهره خوب شناخته شده بود، یه میزی گذاشتن وسط اون اتاق و اینا هم نشستن، آقای رحیمی و دیگران. خب سوالات رو یزدی میگه، همه فکر میکنن که جلسه دادگاه بوده. نه اصلا خبرنگارام از خبرنگارام سوال میکنن، من چون خودم حضور داشتم چیزی نیست که بگم از کسی این رو شنیدم، اونجا تو کاره من نبودم، ولی چون حضور داشتم پدرم اونجا بودن و به هر حال طبیعی بود که اونجا باشیم. اصلا این حرفا نبود. البته سوالات تندی میکنه دکتر یزدی، چرا اینجوری؟ خب معلومه بالاخره یه انقلاب شده، شرایط طبیعی نیست. کسانی که در کشتار مردم مشارکت داشتن، حکومت نظامی رو فرماندهی داره میکنه، هرچی هم از اون میخواستن که بگه که ارتشی ها در واقع دخالت نکنن، سربازا برن در پادگان که خونریزی نشه، انتقال به اصطلاح آسان‌تر صورت بگیره. خب اونم حاضر نبوده، نه دادگاهی بوده، نه رای داد، کاری نبوده دکتر یزدی. همه اینا رو آقای خمینی به اتفاق آقای خلخالی این کارا رو انجام میدادن. یکی این موضوع بود که الان چه چیزایی دیگه میگن که کتک زده و البته هر کی رو میگرفتن مردم تو مسیر در واقع هر کسی میخواست یه نصیری رو میگن، مثلا صورتشو نمیدونم کجاشو بسته بودن و بالاخره دستگیر میکنن میارن قدلی که مردم داشتن. مطلب دیگه که این روزا خیلی مطرح میکنم مصاحبه که بی بی سی کرده با ایشون. خب ببینیم، باید جبر رو در نظر گرفت. بی بی سی میگه که اینایی که کشتن نمیدونم اینا رو 12 تا تیر زدن و اینا رو از کمر به بالا کشال ایران به بالا زدن، بیشتر زجر بکشن، اینا رو چنقدر تیر زیادی زدن. و یعنی کاملا معلومه که این سوال هدف داره. آخه خبرنگار بی بی سی از کجا میدونه این چیزا که مخفی رو پشت بون مدرسه رفاه شده که 12 تا تیر زدن و از کشال ایران به بالا زدن؟ میگه برای اینکه زجر بکشن. درست برعکسه، کسی رو بخوان زجر بکشه به پا میزنن. یعنی اون کاملا وارونه داره میگه، کاملا معلومه که خب انقلابی شده. حالا بی بی سی میخواد زیر سوال ببره. دکتر یزدی هم از موضع کسی که بالاخره 30-40 سال مبارزه کردن و میبینه حالا مثلا چیزای رسانه های اروپایی، این مقداری کاملا معلومه عصبانی شده، داره میگه چقدر حساسیت به خرج میدین. یه انقلاب دیگه، یک شو در مدیسون استریت که نیستش، انقلابی شده. انقلابم در واقع مقتضیات خودشو داره. حالا میگین چرا 12 تا مثلا تیر زدن؟ خیلی خوب، نظر شما رو منتقل میکنم که مثلا با 2 تا بزنن، در حالی که تو این کارا خودش نبوده. ولی کاملا معلومه جو گرفته، میخواد جواب بیگانگان رو بده. خب آدم خودش رو جای اون بذاره، اون نمیتونه بگه بله اشتباه بوده، باید مثلا محاکمه اینا میشدن. آقای خمینی گفته اینا محاکمه نمیخوان، به صرف شناسایی اینا آدم کشتن، تو خیابون هم معلوم بشه کیه. خب تو اون جوی که هست، بله بعد از 30 سال حالا قرار ما گرفتیم بیشتر از 30 سال نزدیک 40 سال خب میگیم که خب نه منطقی بوده. خب بله اگه آدم احساساتش مسلط باشه خب میگه بله باید اینطوری بشه، ولی خب انقلاب بیجای دنیا یه چیز معقولی نبوده، شرایط و جبه انقلاب مثلا اینطوری شده. خب الان اینو دیگه پیرن عثمان کردن که دکتر یزدی پس با این حرفش لابد داشته دفاع میکرده. ندیده گرفتن تمام مواضعش که بهترین شاهدش خود خلخالیه که داره چقدر بد میگه به دکتر یزدی که این عامل اصلی بود ما باید همینا رو میکشتیم، اینا نادیده گرفته میشه. اینی که حالا یه جایی مثلا با بی بی سی یه موضع مثلا تندی گرفته که تلویحا به نظر میرسه که دفاع از اون مثلا اعدام است، این به نظر من انصاف نیست و علمی نیست که با یک حرفی که توی فضای خاصی زده شده در برابر بیگانگان بشه آدم راجع به یک نفر به هر حال یه داوری عجولانه بکنه. در حال فرصتی نیست که بیشتر
نه ممنون. بله. آقای بازرگان توضیحات شما، شاید شما نزدیکتر یکی از نزدیکترین کسانی بودید با ایشون که نکاتی رو عرض کردید که واقعا مورد توجه هست. شاید در آینده مفید باشه که ببینیم خب چه چیز شد که به این راه کشیده شد، مسیر ایران به این راه رفت و چه کارهایی میتونستن امثال یزدی و بازرگان و صحابی ها انجام بدن که تغییراتی در جهت مثبت کنن. آیا میشد یا نمیشد؟ من فکر کنم این جای صحبت داشته باشه که در این حول و حوش به هر حال هر کسی اشتباهاتی هم میکنه.
بله
مطمئنن شریعتی اشتباهاتی داشته، حالا گفته یا نگفته رو بقیه دیگه تاریخ قضاوت میکنه. مرحوم مهندس بازرگان همینجور، مرحوم یزدی هم همینجور، یعنی ماها آدم های کاملی که نیستیم به هیچ وجه.
بله
به هر حال شاید از شما خواهش کنیم در این مورد فکری بکنید، برنامه‌ای در آینده داشته باشید.
انشالله. خیلی
به هر حال ممنون از
توجهات
شما آقای بازرگان، بسیار خوب بود و از همه شما بینندگان عزیز که توجه داشتید به این برنامه تشکر میکنیم. به امید دیدار شما هستیم. خدا نگهدار.
خدا حافظ و نگهدار. با تشکر از همه بینندگان.